بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
جایگاه محبوبیت امیرالمؤمنین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب ما البته مزاحمیم برای این سفر نورانی شما و حالا مهمان ناخوانده هم باشیم یا خوانده، به هر تقدیر فعلا وقت شما رو میخواییم بگیریم. درباره چه موضوعی صحبت بکنیم در کنار مسجع نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام؟ یه مقدار کار دشواریه، هم شما سطحتون خیلی رفته بالا، زائره کربلای ابا عبدالله حسین در ایام اربعین پای پیاده هم میخواد برید، آدم ازتون حساب میبره، هم جایگاه یه جایگاه مهم و رفیعی هست. خداوند متعال روزی ها رو از جهات مختلف بین مردم تقسیم میکنه، به یک کسی قد میده، به یک کسی قواره میده، به یک کسی صدا میده، به یک کسی سیما میده، به یک کسی ثروت میده، به یک کسی مکنت میده، به یک کسی این ویژگی اخلاقی، به یک کسی اون ویژگی اخلاقی. فقسم بینهم معایشهم و وضعهم من الدنیا موادعهم، هر معیشتی رو، هر موضعی رو برای یک کسی تعیین میکنه. اینو امیرالمؤمنین علی علیه السلام در آغاز خطبه حمام هم فرمودن. یکی از این روزی هایی که تقسیم میشه بین انسان ها روزی محبوبیت. خب اینم یک روزیه، به یک کسی قربت میده، به یک کسی محبوبیت میده، به یک کسی شهرت میده، که حالا محبوبیت هم با شهرت فرق میکنه. ما اگر بخوایم در بین ائمه هدا علیهم السلام بررسی بکنیم کدام امام بزرگوار هست که خداوند متعال بیشترین روزی محبوبیت رو به او داده است، شاید این سوال سختی باشه و از جهات مختلف بشه این سوال رو جواب داد، ولی از یک جهتی میشه به این سوال اینجوری پاسخ داد که در بین اولیاء خدا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بالاترین جایگاه رو برای محبوبیت شیعیان داره. مصیبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به جای خودش و شهرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به جای خودش، سوزی که از محبت امام حسین علیه السلام در دلها قرار میگیره به جای خودش، محفوظ که ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین، بله، ولی محبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام حتی منهای ذکر مصیبت حضرت، حتی منهای ذکر مظلومیت حضرت. برای کسانی که وارد وادی شیعه‌گری میشن یک امر بی‌نظیره و اگر کسی در این مسیر قدم برداره کم کم متوجه این میشه که محبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام یک امر فوق‌العاده، غیر قابل توصیف و حتی تا حدی غیر قابل پیش‌بینیه. خب اساسا محبت یک روزی الهیه و شدت محبت هم از اون روزی هاییست که خداوند متعال به هر کسی راحت نمیده، ولی اگر لطف کرد واقعا زندگی انسان رو سرشار از سرگرمی و نشاط و شور و شیرینی کرده. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام جایگاه عجیبی دارن در موضوع محبوبیت، ما این رو خبر داشته باشیم، بعد حالا راه قلب خودمون رو باز بکنیم به سوی این محبت، این محبت رو تمنا بکنیم، یا کاری است که باید انجام بدیم، یا برای افزایش این محبت تلاش بکنیم، یا راه‌های مختلفی که میتونه این کسب محبت رو برای ما سهل بکنه طی بکنیم، تا از محبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیش از آنچه که داریم برخوردار بشیم، چون ظرفیتی که اینجا هست خیلی بالاست. یه وقت غافل نشیم. مثلا شما میگن که آقا جون این بغل یه غذایی میدن که شما غذای ویژه‌ایه، برید ازش دریافت بکنید، میرید بنزه یه هفتتون یه غذای ویژه مثلا کنسرویه نمیدونم مخصوصی بهتون میدن، میگیرید و میایید و فکر میکنید خیلی سود کردید، عجب غذای خیلی محدود اما یه هفته انسانو تأمین میکنه، بعد میایید بهتون میگن که اینو میتونستید برای 10 سال بگیرید. یه چجوری آخه؟ بله 2-3 بسته کوچیک برای 10 سال میشد. همون موقع احساس خسران میکنید، میگید واقعا ما نرفتیم بگیریم؟ چرا؟ بالاخره اراده انسان دخالت داره دیگه، معرفت انسان دخالت داره. محبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام خیلی قابل افزایشه، خیلی زیاد، و ما اگر توجه داشته باشیم به این معنا میتونیم خیلی بیشتر از این حرفا کسب و اکتساب بکنیم. خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این باره میفرمایند لو احبنی جبلون لتهافت، کوه اگر من رو دوست داشته باشه متلاشی میشه. یعنی محبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ظرفیت ایجاد بزرگترین انقلاب‌ها و تحول‌های روحی رو در انسان داره. ما اگر دریچه قلب خودمون رو به سوی حضرت باز بکنیم، یه وقتی دید خود حضرت هم در این زمینه یه عنایتی فرمودن. بنده از یکی از علما می‌پرسیدم، شاید ایام محرمی هم بود، شاید نمیدونم، ولی تو ذهنم بود که این سوال رو صریح‌تر بپرسم. گفتم برای این که جهت ندم به پاسخ ایشون همینجوری ضمنی سوال بکنم، گفتم که مشخصات شیعه یا برجسته‌ترین مشخصه شیعه چه مشخصه‌ای هست؟ دوست داشتن کدام امام مشخصه برجسته و ویژه شیعه است که در اون محبت هست که شیعه شناخته میشه؟ خب تو ذهنم بود توضیح بدم این سوال رو، ولی انگار این سوال خیلی سوال ساده ای بود برای ایشون و پاسخش روشن بود. بعدم هم نمی اومد همین جوابی که ایشون دادن بشنوم، ولی گفتم حالا زیاد توضیح ندم ببینم همینجوری بگم ایشون چی میفرماین. ایشون خیلی مشخصا به بنده فرمودن مشخصه خاص شیعه محبت علی ابن ابی طالب است، نه حتی محبت ابو عبدالله الحسین. اون چیزی که تو ذهنم بود رو ایشون جواب دادن، که من میخواستم حتی یه مقایسه‌ای تو ذهنم بود انجام بدم که ببینم واقعا چجوری میشه این مقایسه رو پاسخ داد. بنده عرض نمی کنم یه وقتی ما برای امام حسین کم بگذاریم. محبت واقعا اینجوری ها نیست که آدم بخواد باش سطحی برخورد کنه. آقا محبت ابا عبدالله الحسینی مقدار کم کن، محبت امام حسین رو افزایش بده، این حرف غلطیه. شما میتونید هزار بار بیشتر از وضع کنونی قلب خودتون برای ابا عبدالله الحسین بمیرید و زنده بشوید، از عشق ابا عبدالله الحسین هلاک بشوید، به عشق این که ابا عبدالله الحسین فرزند علی ابن ابی طالب است، به عشق این که ابا عبدالله الحسین در جهت مظلومیت‌های فراوان امیرالمؤمنین علی علیه السلام این همه مظلومیت تحمل کردن، حتی محبت امام حسینتون یقین بدونید افزایش پیدا خواهد کرد. حالا در روایات هم تو این زمینه اشاراتی هست که هر کسی میتونه امام حسین رو دوست داشته باشه، اما علی ابن ابی طالب علیه السلام رو هر کسی نمیتونه دوست داشته باشه. اصلا روایت وجود داره یه مقدار ابا عبدالله الحسین محبتشون عمومی تر هست. این معنای این حرفی نیست که اگر کسی اومد تو وادی محبت امیرالمؤمنین از محبت امام حسین کم بگذاره، نه، چه بسا محبت به امام حسینش هم بیشتر بشه. چرا؟ از یه جنس مخصوصی محبت ابا عبدالله، محبت امیرالمؤمنین. شما 5 تا هم بچه داشته باشید، هر 5 تا بچه‌تون رو دوست دارید و اصلا نمیشه اینا رو با هم دیگه مقایسه کرد. هیچ بچه‌ای نمیاد به پدر خودش یا مادر خودش اعتراض بکنه. ضمن این که من از سر صدای بچه‌ها اصلا ناراحت نمیشم، حواسم هم پرت نمیشه. شما هم همین جور باشید، با هم دیگه داریم توی باقی صحبت می‌کنیم، بلبل هم چهچه می‌کنن و بالاخره اینجا با صدای موبایل و این چیزا خیلی فرق میکنه، یعنی صدای مزاحم نیست. از نظر من اینطوریه، بذار شما هم راحت باشید، بذارید بچه ها هم راحت باشن. محبت به بعد هیچ بچه ای بر نمیگرده بگه بابا بهتر نبود شما به جای 5 تا مثلا 2 تا بچه داشتی، این محبتات کمتر تقسیم میشد، انگار آبه مثلا میخوای تقسیم بکنی کم بشه، مثلا میگی تو 5 تا ظرف بریزی این مقدار آب کمتر میشه. الان دیگه کامپیوتر اومده برای ما این مسئله رو حل کرده دیگه، ایمیل میکنی به 1000 نفر، با یه نفر کیفیت عکس یه جوره دیگه، کیفیتش کم نمیشه. یه مقدار برای ما سهل کرده درک این معانی رو. محبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو ما داریم در موردش صحبت میکنیم، حتی در مقام مقایسه یه وقت تعریضی نسبت به محبت به دیگر اولیاء خدا نباشه. هر گلی یه بویی داره، هر کدوم هم جایگاه خاصی دارن در قلب انسان. محبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دریابیم، مطمئن باشید که اثر روی دیگر محبت ها هم خواهد گذاشت، قلب انسان رو به صورتی باز خواهد کرد، به صورتی به انسان سعه صدر خواهد داد که موجب میشه محبت به حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها هم افزایش پیدا بکنه. محبت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام خیلی جا داره که افزایش پیدا کنه. این محبت کاری میکنه با رسول خدا که پیامبر گرامی اسلام از کودکی با علی ابن ابی طالب به گونه ای خاص برخورد میکنن. اون کسی که عالم به خاطر وجود او آفریده شده، واقعا عالم به عشق وجود پیامبر اکرم آفریده شده. اول نور پیامبر اکرم در عالم آفریده شد و از نور او نور پنج تن، نور دیگر ائمه و اولیاء خدا در پنج نور پاک اولیه آفریده شد. بعد عشق، تمام عشق پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالبه به یه صورت خاصی. از همون اوان کودکی علی ابن ابی طالب علیه السلام رو در آغوش گرفته. آقا پس چرا شما از خود رسول خدا حرف نمیزنی؟ ببینید نمیتونیم ما نزدیک اون خورشید بشیم. واقعیت ما اگر بتونیم به اینجا برسیم در سلسله مراتب که محبت علی ابن ابی طالب رو درک بکنیم و قاب قوسین او ادنای ماست، بالاخره صحرای محشر هم اوضاع عالم این گونه خواهد بود که همه وابستن به امر علی ابن ابی طالب علیه السلام. ببینید پیامبر گرامی اسلام عشقشون علی ابن ابی طالبه، اصلا همه فکر و ذکرشون، همه شیفتگی پیامبر گرامی اسلام، اگر این تعابیر نارسای ما تعابیر به جایی باشه، در روایات آمده که پیامبر گرامی اسلام علی ابن ابی طالب رو در آغوش گرفت و تمام دره‌ها و کوه‌های اطراف مکه رو در می‌نوردید، با خودش می‌برد ایشون رو، غذا در دهان خودش نرم می‌کرد، در کام علی ابن ابی طالب می‌گذاشت. و اصلاً باید گفت فرزند رسول خدا از فرزند یه چیزی بالاتر، من فکر می‌کنم کلمه فرزند کلمه خوبی نباشه. خود پیامبر گرامی اسلام برادر من، جان من او رو خطاب میکرد، خداوند متعال جان پیامبر او رو خطاب میکرد. فرزندم به چیزی بالاتر نمیشه توصیف کرد که چگونه است این رابطه. یا فاطمه زهرا سلام الله علیها، بی تردید بی محابا راحت برای علی ابن ابی طالب فدا می شد و بالو پر می زد، می سوخت و خودش رو می کشت برای علی ابن ابی طالب. پیامبر گرامی اسلام راحت این کلام رو بر زبان جاری می کرد که علی جانم فدای تو بشم، گاهی می فرمود پسر عمود فدای تو بشه. آخه شما ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، پیغمبر اکرم که از روی هوای نفس سخن نمیگه، اینقدر شایستگی در علی ابن ابی طالب میبینه. من نمیدونم میشه این کلمات رو بر زبان جاری کرد. تمام دلخوشی پیغمبر اکرم در درجه اول در این عالم تماشای علی ابن ابی طالبه، هم تمام دلخوشیش. حالا پیغمبر اکرم کسیه که به معراج رفته، پیغمبر اکرم کسیه که از فرمود پرسیدن در اون آخرین مرتبه معراج که رفتی چی بهت نشون داد خدا که دیگه جبرئیل امینم نتونست بیاد، از بهشت و جهنمم گذر کرده بودی؟ فرمود خداوند متعال به قدری که میخواست از عظمت خود به من نشان داد. حالا اون چیه عظمت خدا که پیغمبر اکرم رؤیت میکنه؟ مست و محو و مدهوش اون عظمتی است که رؤیت کرده در تمام طول عمر شریفشون بماند. وقت میاد روی زمین مگه تاب داره؟ دیگه این ولی خدا بزرگ همه اولیاء خدا مگه تاب میاره؟ خود پیامبر گرامی اسلام میفرمود که موسی بن عمران سه روز با خدا مناجات کرد، و حالا مقام موسی بن عمران علی نبی ناوالی علیه السلام طوریه که وقتی خواست مقام امت آخرین پیامبر رو ببینه، خداوند متعال فرمود نمیتونی یا موسی. حضرت موسی تقاضا کرد به قدری که میتوانم به من نشان بده، به قدری که میتوانست به اون نشان داد، حالت بیهوشی به حضرت موسی دست داد. حالا حضرت موسی مقامش خیلی بالاست، ولی نسبت به امت آخرین پیامبر اینگونه است. پیامبر گرامی اسلام میفرماید حضرت موسی سه روز با خدا صحبت میکرد، بعدش آمده بود میان مردم، با مردم ارتباط داشت، مشمئز میشد، ناراحت بود، دیگه نمیتونست تحمل کنه. حالا خود رسول خدا چجوری میتونست این عالم رو تحمل کنه؟ چجوری براش قابل تحمل بود این عالم؟ یکی از علما یه حرفی میزد در ارتباط با همسران پیامبر گرامی اسلام، یه حرفی که من تا حالا بالای منبر هیچ وقت نگفتم، شاید هم یه بار اشاره کرده باشم، نمیدونم. این حرفا رو چجوری میشه زد؟ وقت میگفت ایشون میفرمودن که بعضیا میان مثلا اشکال میگیرن به پیغمبر اکرم چرا باید اینجوری چند تا همسر بگیره، فکر میکنن خیلی خوشی کرده پیغمبر اکرم. تمام خوشی پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب بود. مثلا پیغمبر اکرم آمده بود در این دنیا، تمامش زجر بود برای حضرت، همش زجر بود. بعد میخوان موجب مثلا تنقیص و بالاخره ایراد گرفتن از رسول خدا قرار بدن. چه نگاهی واقعا بعضیا دارن تعابیر ایشونو، حالا من نمیخوام بهش کاری داشته باشم. واقعا کسی که مانند رسول الله الاعظم پیامبر مکرم با خدا ارتباط داره چجوری میتونه این عالم رو تحمل کنه؟ کسی که به رؤیت عظمت مقام ربوبی نائل شده در اون حد و اندازه، چجوری میتونه این عالم بالاخره خاکی ما رو تحمل کنه؟ معلومه که زمانی مثل 13 رجب که علی ابن ابی طالب علیه السلام به دنیا میاد، پیغمبر اکرم یه نفس راحتی میکشه، یک لذتی میبره از این که اون کسی که همه سرگرمی و همه روح و ریحان و حیات و هستی پیغمبره به دنیا اومد، این بچه رو که در آغوش گرفت دیگه تقریبا میشه بر اساس روایات گفت دیگه این بچه رو نداد به مادرش، آقا این بچه مال ما. در آغوش پیامبر اکرم شروع کرد به قرآن خوندن، هنوز نازل نشده، سوره مؤمنون تلاوت کردن. خدا هم یه رابطه عجیب و غریبی داره با علی ابن ابی طالب، غیر عجیب و غریبه. برای ماها عادی میشه، انشالله برامون عادی نشه. حالا علی ابن ابی طالب میخواد به دنیا بیاد، رابطه عجیب و غریب داره. من نمیگم رابطه خداوند متعال با علی ابن ابی طالب مثلا برتر است از رابطه خداوند متعال با پیامبر اکرم، نه نمیخوام بگم برتر، میگم عجیب و غریب. تعبیر عجیب و غریب برای همین دارم به کار میبرم، که همچی که میخواد علی ابن ابی طالب علیه السلام به دنیا بیاد، دیوار خانه کعبه شکافته میشه، فاطمه بنت اسد باید وارد خانه کعبه بشه. این چه کارایی میکنه؟ بعد اونجا سه روز مهمانه، در باز نمیشه، بعد دوباره باید دیوار شکافته بشه، از همون دیوار بیاد بیرون. آخه ببینید چی کارایی میکنه خدا. فقط به بعد اجتماعی ماجرا شما نگاه نکنید که خداوند متعال میخواست این سندی باشه برای حقانیت علی ابن ابی طالب در بین کسانی که اون همه حسادت میورزیدن به مقام علی ابن ابی طالب. هیچ وقت هیچ کار خدا یه بعدی نیست، هیچ کار خدا، هیچ یکی از آیات قرآن یه بعدی معنا نداره، یه سطحی معنا نداره، 70 بطن داره هر آیه قرآن. مگه میشه خداوند متعال این کار رو فقط برای این انجام داده باشه که اتمام حجتی باشه برای اون مردمی که علی ابن ابی طالب رو باور نمی کردن؟ نه، یقینا ابعاد مختلفی داره. دیگه چی کار کرده؟ مثلا چند تا کار شبیه به این، نه عین این که نبوده در تاریخ، چند تا کار دیگه شبیه به این معجزه درباره خانه کعبه درباره کسی اتفاق افتاده؟ اصلا شبیهش هم دیگه نیست. بگیم حالا یه گوشه دیوار خانه کعبه لطف به کس دیگه ای کرده بود، اصلا خانه کعبه با کی ارتباطی برقرار کرده؟ وقت علی ابن ابی طالب همون گونه که از نامش پیداست مظهر علو و عظمت پروردگار عالمه، مظهر علو و عظمت پروردگار عالم بودن یه موضوع خاصیه. ببینید آقا ما سجده میکنیم، رکوع میکنیم، همش ذکرمون علو و عظمت خداست، سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی العظیم و به حمده. عشق بازی کردن با عظمت خدا کار سختیه، ولی کسی به اینجا برسه که با عظمت خدا عشق بازی بکنه، حالا میشه در مورد علی ابن ابی طالب با او صحبت کرد، بگیم مظهر علو و عظمت پروردگار در عالم علی ابن ابی طالبه. پیامبری که میفرماید در معراج خداوند متعال هر چقدر دلش خواست از عظمتش به من نشان داد، میاد روی زمین، تابلوی از این عظمت رو خدا در اختیارش قرار میده که تجلیگاه علو خداست، یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام. در آخرین سجده ای که انسان داره و حقیقی ترین سجده ای که برای انسان اتفاق میفته، اون لحظه ای که صورت انسان رو میگذارن در خاک قبر و صورت به خاک افتاده، انسان رو تحویل خدا میدن، انسان دوباره علی ابن ابی طالب علیه السلام رو میبینه، حالش در برابر علو و عظمت خدا و تجلیگاه علو و عظمت خدا چگونه است، این نتیجه یه عمرشه. فرمود من احبنی وجدنی عند مماته حیث یحب، فرمود و من یموت یرنی. اون موقع علی ابن ابی طالب رو میبینه، برای اینکه اونجا هیچ مشکلی نداشته باشی با علی ابن ابی طالب، سجده های نماز تو طولانی کن، سعی کن یه سجده حقیقی داشته باشی، سعی کن با اسم علی و عظیم یه ارتباط ویژه‌ای برقرار بکنی، سبحان ربی الاعلی و به حمده. هرچی این ذکر الهی در جان تو بهتر بنشینه، با تجلیگاه این ذکر که علی ابن ابی طالب ارتباط بهتری پیدا میکنی. ببینید کاری نداره ارتباط برقرار کردن با رحمت پروردگار، با بسم الله الرحمن الرحیم. اتفاقا ابا عبدالله الحسین مظهر رحمت پروردگار عالمه. این یه مقدار عمومی تره، ولی ارتباط برقرار کردن با علو و عظمت الهی که رکن اصلی نمازه، الله اکبر، باز به همین کبریایی و علو و عظمت خدا اشاره داره، اون کار سخت داریه، ولی اگه کسی بهش برسه به سرچشمه رسیده. کسی بتونه علی ابن ابی طالب رو خیلی عاشقانه دوست داشته باشه، واقعا به معنای واقعی کلمه جوگیرم نشده باشه، حقیقی باشه این محبت، یعنی تکبر رو در دل خودش نابود کرده، یعنی هیچ کبریایی در دلش نیست. هیچ انسان متکبری نمیتونه علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشه اونقدری که باید و شاید. یه محبت ویژه است. همه انسان‌های متکبر شاید خیلی هاشون بتونن ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو دوست داشته باشن. اینا این که نسبت به عزاداری امام حسین متکبرانه برخورد میکنن، آدم تو دل خودش میگه بابا تو دیگه کی هستی؟ بابا خیلی از متکبرها افتاده حالن مقابل ابا عبدالله الحسین، تو چه خبرته؟ خیلی اونا عجیبه. ولی اوج فاصله داشتن از تکبر محبت به علی ابن ابی طالب علیه السلامه. یه جایگاهی حضرت دارن عجیب و غریب. خب طبیعتاً شما میدونید دیگه، ما نمیتونیم حرف بزنیم دیگه، چی بگیم؟ میخوایم درباره اون موضوعی که نمیتونیم حرف بزنیم یه چند دقیقه با هم حرف بزنیم، کار دشواریه. درباره جایگاه علی ابن ابی طالب علیه السلام صحبت بکنیم. علی ابن ابی طالب علیه السلام مستغرق پروردگار عالم بودن، مظهر علو و عظمت الهی بودن و هیچ انسان متکبری نمیتونه با علی ابن ابی طالب کنار بیاد. حالا آدم یه دقتی هم بکنه، ابعاد سیاسی این ماجرا خیلی گسترده است. مثلا منافقین حتی با پیامبر الهی زیاد کاری نداشتن، از نظر بغض و کینه داشتن، با علی ابن ابی طالب خیلی بد بودن. همچنانی که علی ابن ابی طالب مظهر علو و عظمت خداست، محل دشمنی های با کبریایی پروردگار هم خود علی ابن ابی طالب علیه السلامه. بعدی که پیغمبر اکرم در خطبه قدیر فرمود شما به خاطر محبتی که من به علی دارم منو قریب گذاشتید، منو مسخره کردید، من رو به هم ظلم کردید، من رو تنها گذاشتید، به خاطر محبتی که پیغمبر اکرم به علی ابن ابی طالب داره تنها موند، قریب موند. خیلی عجیبه. بعد می فرماد عنوان و صحیفت المؤمن، عنوان صحیفه مؤمن چیه؟ حب علی ابن ابی طالب، محبت علی ابن ابی طالب. کمالات شما رو با محبت علی ابن ابی طالب می سنجن. حالا خدا در دل این علی اعلا، این علی عالی، این علی که فرمود انا آیت الله الکبرا، این آیت بزرگ الهی، من یه حرفایی بزنم بعد شما میگید که فرمود انا آیت الله الکبرا، خود امیرالمومنین فرمود کلمه کبرا کلمه مؤنث اکبر دیگه، به خاطر آیه که مؤنثه در وصف او کبرا میارن. ولی مثلا ما تو فارسی بخوایم رعایت نکنیم مذکر مؤنثو، میشد علی ابن ابی طالب علیه السلام آیه اکبر الهی، نشانه اکبر الهی علی ابن ابی طالب علیه السلام، کبرا همون یعنی اکبر. آدم بتونه با الله اکبر ارتباط برقرار کنه. اصل نماز همینه، رکن نماز در بین همه اذکار الله اکبره. کسی بتونه با این شخصیت نورانی و نازنین، چه توفیقی ما داریم، چه توفیقی ما داریم که دور علی ابن ابی طالب میتونیم پروانسان بچرخیم، شیعه علی ابن ابی طالب باشیم. یا علی شیعتو که علا منابر من نور مبیدتن وجوههم حولی فی الجنت و هم جیرانی، توصیفات ویژه‌ایه. مثلا اینا رو باید انشالله آدم با قلب خودش درک بکنه. بعد نیست این نیت یا امیرالمؤمنین ما پیاده انشاءالله توفیق پیدا کنیم بریم تا کربلا یا ابا عبدالله الحسین، خودمونو برای حسین تو بکشیم تا سهم بیشتری از محبت تو به ما برسد، تا تو را بیشتر درک کنیم، تا تو را بیشتر در سینه خود درج کنیم. چی میخواد دیگه آدم؟ شاخصش، میزانه، میزان حق و باطله. وقت میزان حق و باطل میدونید دیگه سانتی و میلیمتری کار میکنه، نه اینکه توناژی کار بکنن. مثلا بعضی از باسکول ها هستن تونی میکشن تریلی رو، مثلا یه پیکانی ماشینی بیاد روش سواری اصلا شاید نشون نده، شاید یه ذره. نه، شاغول های قیامتی ذره مثقال رو نشون میدن. الان با علی ابن ابی طالب علیه السلام تفاوت همه ماها مشخص میشه. میزانی که یه ذره از همدیگه جلو باشیم یا عقب باشیم ملاکش علی ابن ابی طالبه. یه ذره های ما رو نشون میده هر کی محبتش بیشتر. این آدمایی که میرن تو حرم همه با علی ابن ابی طالب میدونن دارن میرن کنار میزان قیامتی خودشون. هر کی داره میره کنار میزان قیامتی خودش، کاملا وزنش مشخص میشه با علی ابن ابی طالب. خیلی عظمت دارن، خیلی ابهت دارن. و بعد همین عظمت و ابهت هیچ نه تنها مغایرتی با اون محبت و محبوبیت نداره، بلکه اصلا لازم و ملزوم یکدیگر هستن. یک کششی در انسان مؤمن نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام ایجاد میشه که نگو. ذکر علی عباده، ذکر علی ابن ابی طالب علیه السلام عبادته. ما واقعا یه مقدار فاصله داریم، حالا یه مقدار فرهنگی صحبت بکنیم راحت‌تر بشه حرف زد. اینا حرفای خیلی سطح بالاست که بنده که برای اون سطح پایینش هم شایسته نیستم، ولی سنگین اون حرفا. یه مقدار فرهنگی صحبت بکنیم. فرهنگ شیعه‌گری ما یه مقدار با این حرفهای اصیل که خودشون به ما یاد دادن فاصله گرفته. بنده بچه بودم میدیدم مثلا مؤمنین دور هم دیگه می نشستن بی مناسبت، حالا مناسبت باشه که ذکر مناسب مناسبت رو بر زبان جاری میکنن، دور هم می نشستن بی مناسبت، خب حالا یه مدح علی ابن ابی طالب بکنیم. یه کسی یه شعری می خوند و دیگران جواب می دادن و علی جانم علی جانم می گفتند و یه کمی علی علی می گفتن. اصلا خودشون فرمودن مجالس خودتون رو به ذکر علی ابن ابی طالب زینت بدید، اصلا بشینید دور هم دیگه از علی ابن ابی طالب حرف بزنید، بعد به ذکرش وجود خودتون رو نورانی کنید، علی علی بگید. یه نواری بود ما از دست دادیم، این نوار البته هست، ما قدیما معمولا همین نوار رو میگذاشتیم دیگه، الان یه کمی تغییر کرده. من اصلا نمیخوام، من که جرئت نمیکنم مثلا انتقادی چیزی تغییری یعنی اصلا جرئت نمیکنم به این دستگاه نزدیک بشم، حتی نقصاشم سعی نمیکنم که برطرف بکنم. نوار محبت نواری بود که از ذکر علی ابن ابی طالب علیه السلام، تشکر آقا، خیلی ممنون، متشکرم. از ذکر علی ابن ابی طالب علیه السلام یا آقایی بود میخوند یه نوار کامل این طرف اون طرف، همش مدح علی ابن ابی طالب بود و من فکر میکنم که واقعا چه روح و ریحانی بود این ذکر علی ابن ابی طالب. ما خودمونم نمیفهمیدیم چرا اینقدر مثلا این نوار اثر داره. الان دیگه خیلی ها رفتن سراغ ریتمه بالاخره میدونید. گدایی از امیرالمؤمنین اصلا چیزیه. شما در دیوان کمپانی اشعاری که از مرحوم آیت الله قروی اصفهانی میبینید در گدایی از علی ابن ابی طالب، اشعار عجیبیه. اینا رو نباید از دست داد. شب و روز در ره تو من مبتلا نشسته، تو گذر کنی مگویی که کی چرا نشسته، ز تو کار بسته دارم دل و جان خسته دارم. اگه دوستان میتونن این اشعار رو پیدا کنن، حالا الان نمیدونم یکی دو شب، شاید فردا شب هم شما اینجا باشید، نمیدونم، حالا هستید، این بابی برای خودتون باز کنید از گدایی در خونه علی ابن ابی طالب. حاجت گیر میاد بالاخره با یه بهانه‌ای برید برای گدایی. گدایی از این آقا علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را. این شعر مرحوم شهریار رو میدونید دیگه، پذیرفته شد. آیه بهادینی فرمود برزخ رو از آیه شهریار برداشتن به خاطر این شعر. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. اصلا گدایی کردن در این خونه یه چیزیه، یه چیز متفاوتی. آقا ما که داریم، ما که خدا بهمون داده، میخوای بسم الله الرحمن الرحیم رو درک کنی؟ ببین خدا به تو علی داده، ببین چقدر مهربونه، علی به تو داده. گفته بیا به علی من اجازه داری. یه سنگ بهشتی آمده از بهشت خدا در کنار خانه کعبه قرار گرفته به نام حجر الاسود. حالا داستان حجرالاسود رو ما باید بریم کنار خانه کعبه این حرفا رو با هم بزنیم، بگیم و روایت ها رو بگیم و استلام حجرالاسود و اینها رو بگیم. بعد که اینا رو گفتیم بگیم خب حالا این معلوم شد چه ویژه‌ایه، چه امر ویژه‌ایه، از آسمان آمده، از بهشت آمده تو این دنیا، یه سنگ مال اون دنیاست، مال اینجا نیست، میتونیم همه بریم زیارتش کنیم. اصلا استلام حجرالاسود استحباب داره. خب حالا از این بالاتر چیه؟ چون میدونید بعضی از معرفت ها رو خدا میده برای معرفت به قسمت بالاترش. از این بالاتر چیه؟ از این بالاتر علی ابن ابی طالب که از پیش خدا اومده و در دل خانه کعبه به دنیا اومده، بعد اومده بین ما مثل یه انسان زندگی کرده و بعد الان مسجع نورانی حضرت در دسترس ماست. تعداد شیعیان به قدر کافی نرسیده بود این جایگاه مقدس، قبر مطهر امیرالمومنین اصلا مشخص نشده بود، هنوز توضیح نداده بودن که ائمه هدا قبر امیرالمومنین علی علیه السلام کجاست. این محبت میتونه خیلی شدید باشه. من دیگه شدتشو بگم، ممکنه این روایتو شنیده باشید، ولی خواهش میکنم شنیده های عادی شده خودتون رو بذارید کنار، مثل کسی که تا حالا این روایت رو نشنیده واقعا عمیق در این باره فکر کنید. خواهش میکنم ازتون. فرمود علی جانم، اگر با ضربه شمشیر به بینی مؤمن بکوبی برای اینکه از تو بدشون بیاد، نمیتونن از تو متنفر بشن، به تو بغض پیدا نمیکنن. لابد میگن بزن علی بزن، به تیغم گر زند دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. بی خود میشن علی مؤمنین من پیش تو که میرسن. اینو باور کنین چی میشه؟ یعنی اینقدر آدم میتونه علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشه؟ دیوانه وار. یه غلام سیاهی بود، دزدی کرده بود، آوردنش پیش امیرالمومنین، اعتراف کرد. آقا فرمود اعتراف کنی من حد جاری میکنم و انگشتای تو رو قطع میکنم. نمیدونم طرف مست علی ابن ابی طالب شده بود، مدهوش حضرت شده بود، دوستاش یه ارتباطی با حضرت برقرار کنه، یه نشانه ای از حضرت پیشش باشه، یادش رفته بود قطع شدن انگشتای یه دست خب چقدر درد آوره. دیوانه شده بود، خل شده بود، چی شده بود؟ عشقش به این بود که لحظاتی علی ابن ابی طالب بهش توجه کنه، هر جوری باشه مهم نیست. گفت نه من دزدی کردم. آقا فرمود مجبور نیستی اعتراف کنی، اعتراف بکنی میزنم. آقا بله من دزدی کردم. چه چهار مرتبه اعتراف کرد. آوردن دستاشو قطع کردن، عشق میریخت، دستاشو گرفته بود بیرون میرفت. یکی از خوارج اومد فکر کرد این داره ناراحت در درد دستش، گفت هان کی دستتو زده؟ ببین چقدر بیرحم علی ابن ابی طالب. یه دفعه برگشت تو اون حال زار، گفت آقام زده، وصی پیغمبر زده، دلش خواسته زده، اربابمه. شروع کرد مدح علی و گفتن و تو خیابونها راه رفتن دیوانوار. اون خارجی اومد پیش علی ابن ابی طالب گفت چه میکنی یا علی، محبت تو چی کار داره میکنه؟ زدی انگشتاشو قطع کردی، داره مده تو رو میگه. حضرت این روایت رو اونجا خوندن، او رو راهی کردن. بله پیغمبر فرمود علی جان اگر کسی تو رو دوست داشته باشه بزنیشم، میمیره برای تو. بعد فرمودن که حسنم برو اون غلام رو بردار بیار، اینجاش قشنگه. غلام رو آوردن، فرمود آخه تو که ما رو دوست داری چرا دزدی میکنی؟ انگشتاتو بده. انگشتاشون رو گرفتن، توی دستمالی گذاشتن، دستشو گذاشتن تو اون دستمال. حالا آب دهان مبارکشون رو زدن به انگشتاش، چیکار کردن؟
ای کسی که عالم امکان در اختیار توست، بهشت و دوزخ و الهی دوزخ خدا در اختیار توست، انگشتاشو وصل کردن، فرمودن برو برو تو که ما رو دوست داری دیگه این کار رو نکن.
لا اله الا الله. تو جنگ صفین یه کسی دستش قطع شد، اومد پیش علی ابن ابی طالب، از درد قطع شدن دستش خیلی بدجور به خودش میپیچید، گفت آقا دارم بیچاره میشم، مضطر شده بود. آقا امیرالمؤمنین گفت دست تو به من بده، دستش رو که قطع شده بود گرفت و جای خودش گذاشت، حالا از مچش بود یا آرنجش بود الان من یادم نیست، یه ذکری گفتن، حالا بعد این دست وصل شد. بعضی ها بدبختن دیگه. گفت یا علی چه ذکری گفتی این دست من جوش خورد؟ بابا علی خودش ذکره، بیچاره ذکر علی ذکر عبادته. آقا فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، گفتم چی بگی آخه به اون؟ طرف گفت همینو گفتی؟ دست قد دست افتاد قد شد، خوب شده بود. معرفتش ببینید چجوری بود به علی ابن ابی طالب، میخواست ببینید علی ابن ابی طالب با چه ذکری، علی ابن ابی طالب خودش ذکره. شما الحمدلله این معرفت ها رو دارید، کم بهره ببرید، کم بهره ببرید ناجوره، خوش به حالتون. زیاد بهره ببرید خب، یکم یه به ما بدید ما هم دستمون رو بگیرید، خب خیلی عالیه. یعنی ما بنده شغل خیلی عالی دارم، حالا لیاقتشو ندارم ولی از شغلم خیلی خوشحالم که بالاخره همیشه با آدم حسابیا طرفم دیگه. یه کمی هم صدقه به ما بدن خیلی، یا صدقه سر شماها امیرالمومنین به ما نگاه کنه، خب خیلی بهتر از هر چیزیه در عالم. بعضیا بندگان خدا میگن آیا ما لیاقت داریم طلبه بشیم؟ ببین اگه لیاقت نداری برو طلبه بشو. میری با آدم های لایق سر کله میزنی، بالاخره اینا از لیاقتاشون یه ذرهش به تو برسه. خیلیه یا با لیاقت داریم طلبه بشیم. حالا شغل ما اینجوریه ها، ببینید ما میخوایم صدقه سر شما سیگیرمون بیاد. خب من نمیخوام که تا صبح شما رو نگه دارم همینجوری از علی ابن ابی طالب علیه السلام صحبت کنم. ببینید من یه حرفی رو به شما بزنم، اعتقاد شخصیمه، این حرفایی که بنده به شما زدم هیچ لا یغنی من جوع اثری نداره در عالم، اثر یعنی خود این حرفا، خود این معانی انتقالش اثر چندانی نداره. حالا دقیقش رو بخوام بگم، فقط ما چند دقیقه به ذکر علی بودیم، به فکر علی بودیم، نگاه پر محبت علی به ما معطوف بود، همین کم کم حرارت در انسان ایجاد میکنه. همین جمع شدید به یکی بگو برو بشین از علی ابن ابی طالب حرف بزن، بگه من چی بگم، بگو هم چند تا چیز بلدی بگو همینجوری، بعد کم کم بینی همه گرم شدن. علی ابن ابی طالب خودشون قوقا میکنن. جایگاه علی ابن ابی طالب علیه السلام رو اگر خواستید بشناسید رفتید کربلا. ببین کسی پیاده بره تا کنار ذریح برسه خدا ندا میکنه بنده من از من بخواه بهت بدم، اولین چیزی که خواستی بگو حسین تو چه درکی از بابات علی داشتی که هرچی پسر داشتی اسمشو گذاشتی علی، به عشق علی اونا رو نام گذاری کردی، این عشق تو، این معرفت تو به علی ابن ابی طالب، حسین به ما هم عنایت کن. ببین یکی از چیزهای خوب ها، خیلی برات کار کردم، اونجا اینو بخواه. او شما چی درک میکردی از علی ابن ابی طالب؟ ما خب یقینا نمیتونیم به اونجا برسیم ولی ما اینو بخواییم، ما اینو میخواییم، محبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام
در دلی بیفته، آقا اون آدم متفاوت میشه، متحول میشه، اصلا عوض میشه، اصلا یه چیز دیگه میشه، جنسش فرق میکنه، جنسش متفاوت میشه. خب من کلام رو تمام بکنم. علی ابن ابی طالب علیه السلام کسی بود که یک اتفاقهایی در کنارش می افتاد، از علی ابن ابی طالب هم کاری بر نمی اومد برای اینکه جلوگیری کنه از این اتفاقها، هم به حسب ظاهر هم به حسب واقع. مثلا پیغمبر اکرم قریب شد به فرموده خودشون در خطبه قدیر به خاطر علی ابن ابی طالب. بعد از علی ابن ابی طالب چه کاری برمی اومد؟ هیچ. فاطمه زهرا فدای علی ابن ابی طالب شد، بالو پر زد برای علی ابن ابی طالب علیه السلام، سوخت، آتش گرفت، اسپندوار دور علی ابن ابی طالب انقدر بالو پر زد، این بال خودشو به این شمع وجود علی ابن ابی طالب زد، از خاکستر او هم چیزی باقی نماند. از علی ابن ابی طالب کاری بر نمیاد، کاری بر نمیاد. علی جان همه ی عالم باید فدای تو بشن، حسین تو هم فدای تو شده، فاطمه تو هم فدای تو شده. راستی یکی از جاهایی که خوب زیارت کنیم حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها رو همین کنار مسجع نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. برای همیشه یه اشاراتی هم یه چیزایی یه کسانی میگفتن که آدم نمیتونه اونا رو به زبون جاری کنه، ولی برای همیشه شما بدونید جای فاطمه در قلب علی ابن ابی طالب، در سینه علی ابن ابی طالب، از قلب علی ابن ابی طالب خارج نشده فاطمه زهرا. همچنانی که میخوای وارد حرم بشی میگی السلام علیک یا رسول الله، سلام به جان پیغمبر میدی وقتی سلام به علی ابن ابی طالب دادی. علی ابن ابی طالب علیه السلام رنجهای بزرگی رو در سهم خودش کشید، تحمل کرد. من الان یاد این افتادم فردا صبح احیناً بخوایم بریم تو حرم صحبت کنیم، تو حرم امیرالمومنین چی بگیم آخه، چه روزه‌ای بخونیم؟ ولی روزه‌ای که حتما اونجا خیلی سخت خوندنش و نباید خوند، و اینجا من برای شما بخونم. علی ابن ابی طالب عاشق‌ترین بنده پروردگار عالم برای خداست، حاضر هزار بار در راه خدا جان بده و خدا همیشه تکالیف رو یه مقدار سخت‌تر از اون توان انسان میگیره، موجب رشد انسان بشه، هیچ استثنایی نداره. یه دفعه خداوند متعال میفرماید در زبان حالا، علی جانم تو آماده‌ای جان فشانی کنی در راه من؟ معلوم علی ابن ابی طالب هزار بار در راه تو قطعه قطعه بشه کار آسانیه براش. حالا علی جانم نمیخوام قطع قطع بشی، میخوام یه امتحان دیگه ازت بگیرم. اگه جلو چشمت فاطمه رو تازیانه زدن تحمل کن، دست به شمشیر نبر. خدایا به علی رحم کن، خدایا به علی رحم کن، خدایا به علی رحم کن. حالا اگر علی مردی بود که از پس این همه دشمن بر نمی آمد یه حرفی، امام زین العابدین وقتی اومد دنبال امام حسین بیاد میدان، بدن نحیف امام سجاد اصلا نمی کشید قدم از قدم برداره. آقا امام حسین فرمود زینبم عزیز منو نگه دار، امامت نباید نسلش قطع بشه. اومد امام زین العابدین رو در آغوش گرفت، نگه داشت، به میدان نره. حالا اگر وضع یک امامی نتونه از عزیزترین کسانش دفاع بکنه این گونه باشه که وضع جسمی هم اجازه نمیده، خب باز آدم به ظاهر البته میتونه بگه که یه مقدار قابل تحمل تره، ولی اگر علی بلند میشد دست به شمشیر میبرد. احدی رو در مدینه باقی نمیگذاشت، در چنین وضعی فاطمه رو زدن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آه.